رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 227 جمعه 6 اسفند ماه 1389 برابر با 25 فوریه 2011.
هستم و امروز برای شما داستانی اجتماعی طنز از مجموعه تنور اثر هوشنگ مرادی کرمانی رو میخونم. اسم این داستان سنگ اول هست که بر اساس اون فیلم سینمایی هم در سال 1388 به کارگردانی ابراهیم فروزش و بازی اندیشه فولادوند و موسیقی تنابنده ساخته شده. سنگ اول، داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی از مجموعه تنور. ته کلاس چه خبر است عباسی؟
آقا اینها نمیگذارند ما به درس گوش بدهیم. آقا ما حرف نزدیم، این دارد سنگ قبر پدرش را به رخ ما میکشد.
سنگ قبر پدرش؟
بله آقا، اجازه بابای عباسی رفته شهر و سنگ قبری برای خودش آورده و گذاشته گوشه اتاقشان. حالا این دارد تعریف میکند که چقدر پول بالایش رفته و چه شعری رویش نوشتند. دوتا از بچه ها را هم برده سنگ را نشانشان داده. ما میگوییم ما را هم ببر سنگ قبر پدرت را نشان بده. میگوید نمیبرم، پدرم دعوا میکند.
عباسی بلند شد و با گریه گفت
آقا اینها حسادت میکنند که پدر ما به عقلش رسیده و اولین بار تو این آباری سنگ قبر آورده. چشم ندارن ببینند.
عباسی راست میگفت، اولین بار بود که کسی توی آبادی به فکرش رسیده بود که برای خودش سنگ قبر بیاورد. پیش از آن هر کسی میمرد با گل و خاک قبرش را میپوشاندند، کمی هم رویش را قلمبه میکردند که با زمین صاف فرق کند. قلمبه عینه او بالشت درازی بود. تک سنگی، آجری یا خشتی عمودی میگذاشتند سر بالشت و همه هم از صد قدمی می دانستند که توی آن بیابان برهوت قبرکی است. سالی 5-6 نفر آن دور و حوالی به رحمت خدا می رفتند. معلوم بود که قبرکی کجاست. حالا پدر عباسی رفته بود شهر و دم سنگ تراشی و گفته بود که سنگی برایش درست کنند و رویش بنویسند آرامگاه پدری مهربان و فداکار. و زیرش هم قشنگ این شعر را بکنند: باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی، خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود، ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی. سنگ را گذاشته بود روی اولاغ و چادر شبی هم انداخته بود روش و با دقت و وسواس آورده بودش آبادی که وقتی بعد از 120 سال از دار دنیا رفت روی قبرش کار بگذارند و زن و بچه‌اش جلوی این و آن سرفراز باشند که قبر پدرشان با همه فرق دارد و بالشت گل و خاکی نیست. سنگیست که سالهای سال میماند و از دور برق میزند. رویش هم شعر خوبی نوشته شده، جوری که جگر همه را آتش می زند. وقتی سنگ را روی اولاغ با ریسمان بسته بود و به آبادی می آورد، همه این فکرها را با خودش می کرد. به نظر می آورد که چگونه اهل آبادی، زن و مرد، دور سنگ جمع می شوند و با حیرت و تحسین به آن
نگاه می کنند. خصوصا ارباب آبادی که خیال می کند برای خودش کسی است. با آن دوتا باغ که به زور از حلق این و آن در آورده. زن و بچه هایش هم که سنگ قبر را ببینند دلشان می شکند و های های می زنند زیر گریه و بابا عزیز می شود. اما قضایا برعکس شد. مردم آبادی که فهمیدند پدر عباسی از شهر برای خودش چه آورده زدند زیر خنده و دست گرفتند که چه معنی دارد آدم از خودش تعریف کند. تازه همه می دانند که قبر کی کجاست. آدم بوده تو آبادی که 50 سال پیش مرده. بچه های 7-8 ساله هم قبرش را بلدند و می روند سر قبرش فاتحه می خوانند. آن شهر است که آدم ها زیاد می میرند و برای اینکه قبرشان گم و گور نشود سنگی می گذارند رویش و اسمش را می کنند که با قبر دیگران اشتباه نشود. آدم یا باید خیلی خول باشد که اینجا تو آبادی همچین کاری را بکند یا پولش زیادی کرده نمی داند با آن چه کند. بله که پولش زیادی کرده، امسال افتاد رو شانس، انگورهایش را خوب خریدند، پولدار شده، رفت برای خودش سنگ قبر خرید که چی؟ که بگوید قبر من با همه توفیر دارد. خب توفیر داشته باشد، اگر آدم خوبی باشی که می روی بهشت و اگر بد باشی می روی جهنم. آن دنیا هم ازت نمی پرسند که سنگ قبر داری یا نه، چیزهای دیگر می پرسند. من می گویم خدا اول به آدم عقل بدهد بعد پول. آدم بی عقل که پول دستش افتاد می زند به اینجور کارها. اهل آبادی همین که چند نفرشان دور هم جمع می شدند حرف سنگ قبر حسن علی پدر عباسی را پیش می کشیدند و می گفتند و می خندیدند. خبرها هم به گوش حسن علی می رسید. هرس می خورد و می گفت مردم نظرتنگ و حسود این آبادی را هیچ جا ندارد. سنگ قبر هم نمی توانند برای آدم ببینند. به شما چه مربوط است که من پولم را چه کار کردم؟ اگر از سنگ قبر من خوشتان نمی آید، خب نیایید سر قبرم فاتحه بخوانید. اگر نمی توانید ببینید قبر من از قبر همتان بهتر است، بروید از قصه دق کنید. زبیده مادر عباسی می گفت، مردم راست می گویند، آدم نباید کاری بکند که انگشت نمای این و آن بشود. تو به خودت میگویی من مهربان و فداکارم، میخوایی مردم بهت نخندند. من باید بگویم شوهرم مهربان و فداکار بود، بچه هایت باید بگویند که پدرمان مهربان و فداکار بود، نه اینکه خودت بروی پول بدهی روی سنگی بنویسند پدری مهربان و فداکار. حسن علی خون خونش را میخورد که زن، تو هم داری حرف آن آدم های نادان و حرف مفت زن را میزنی. میخواستی بیای شهر دم دکان سنگ تراشی ببینی همه این چیزها را روی سنگ هاشون مینویسند. اصلا آماده کردند و کسی هم ایراد نمیگیرد که شاید پدری مهربان و فداکار نبود. اگر بود چی؟ نیست. همه پدرها مهربان و فداکار هستند. اگر هم تک و توکی مهربان و فداکار نباشند، وقتی مردند زنده ها آنها را می بخشند. همه این حرفا را می زنی که به من بگویی همچین آدمی نیستم. مگر زحمت هایی که کشیدم و می کشم نمی بینی؟ کف دست هام را نگاه کن، از بس بیل زدم پوستشان مثل پوست خرس کلفت و سفت شده. صورتم را نگاه کن، زیر گرمای آفتاب و سوز سرمای زمستان به چه روزی افتاده؟ این خانه و زندگی را ببین، این کاسه و کماجدان و لگن و لحاف و تشک و سماور و سپایه را کی خریده؟ اینها همه حاصل همان مهربانی و فداکاری من است. تازه رخت و لباس و خوراکتان هم که برقرار است. اولا که این کاسه و کماجدان و لگن را از خانه مادرم آوردم، تو نخریدی. بعد از آن فکر میکنی فقط خودت زحمت میکشی؟ من تو این خانه فقط میخورم و میخوابم. تو هم زحمت میکشی زن، کسی نگفت که تو زحمت نمیکشی. شبها که بیدار ماندم و به بچه ها شیر دادم چی؟ مهربان نبودم؟ حسن علی چپقی چاق کرد و نشست و تکیه داد به دیوار و گفت تو واقعا هم مهربانی و هم زحمت کش. حالا دست بردار. اگر هم زحمت میکشم و هم مهربانم، میخواستی برای من هم سنگ بیاوری. نگفتی وقتی وارد خانه میشوم چیزی بیاورم که زنم هم خوشحال بشود؟ همهش به فکر خودت هستی. خیلی زرنگی. من تو را خوب میشناسم. یک روز میروم میان آبادی و صدایم را بلند میکنم و میگویم که تو چجور آدمی هستی. هنوز مرا نشناختی. با این چیزی که روی سنگ نوشتی و آوردی، خواستی بگویی که فقط منم که هم مهربانم و هم فداکار. خانه را نورباران می کنم، چراغ دل بچه هایم، و اگر خاموش بشم خانه و آبادی و اصلا دنیا تاریک می شود. برو، برو، کمتر خودت را گنده کن. اینقدر آدم های مهربان و فداکار بودند که مردند و تو انگشت کوچکشان هم نمی شوی. مگر پدر خدا بیامرز من مهربان و فداکار نبود؟ واقعا چراغ خانه بود. مگر روی قبرش نوشتند که چه جوری بود؟ آدم باید توی قلب زن و بچه‌اش جا داشته باشد، نه اینکه روی سنگ بنویسند و بگذارند بالای سرش. توی خانه تو یک روز خوش ندیدم. از صبح تا شب رخت و ظرف شستم، جارو کردم، بچه‌ها را بزرگ کردم. رفتی و آمدی و نشستی سر سفره، نپرسیدی زن چجوری اینها را آماده کردی. هی میگویم اینجایم درد میکند، آنجایم درد میکند، شبها خواب نمیروم. مرا نبردی شهر که به دکتر و دوایی برسانی. کنار تو توی باغ کار کردم، انگور چیدم و تو جعبه گذاشتم. رفتی شهر، پولها را گرفتی و دادی روی سنگی بنویسند پدری فداکار و مهربان، و آوردی نشان ما بدهی که چی؟ مرد مهربان و فداکار میخواهی پدر من؟ چند وقت بود که میخواستم اینها را به تو بگویم. حالا که سنگ را آوردی گفتم. حسن علی که دیگر طاقت نداشت حرفهای زنش را گوش کند، بلند شد و رفت توی انباری و کلنگی برداشت که بزند سنگ را بشکند. زن خیال کرد که شوهرش میخواهد کلنگ را بزند توی سرش. جیغ کشید: آهای همسایه ها مردم، بیاید، میخواد مرا بکشد. این آدم به قول خودش مهربان و فداکار میخواهد مرا بکشد. ولی دید حسن علی به جای آمدن طرف او دارد طرف سنگ میرود. پرید و مچ دستش را گرفت. نزن، سنگ را نشکن، پول زحمت کشی من را حرام نکن. بچه ها علی و مریم که دیدند پدرشان میخواهد سنگ را بشکند، گریه کنان پیش آمدند و به بابا آویزان شدند که بابا نشکن، حیف است. مادر با کف دست قایم زد تو دهن خودش، دوبار زد. آن دیگر حرف نمیزنم، غلط کردم، لال شدم، سنگ را نشکن. حسن علی که دید زنش دیگر حرف نمیزند، کلنگ را انداخت کنار دیوار، نشست کنار سنگ، نگاهی به سنگ و نوشته رویش انداخت و چشمهایش پر از اشک شد و گفت: من خیال میکردم تو و بچه ها که نگاهتان به این سنگ بیفتد گریه تان میگیرد، به یاد نبودن من میفتید، دلتان میسوزد، قدرم را میدانید. حالا میبینم برعکس شد. سر و صداشان که بالا گرفته بود، همسایه ها زن و مرد توی خانه حسن علی جمع شدند و با حیرت به سنگ نگاه کردند. حسن علی را دیدند که بغل سنگ قبرش نشسته و زانو بغل گرفته و گریه می کند. چی شده حسن علی؟ خدا بد نده؟ کاری از دست ما برمی آید حسن علی؟ چی بود که یک هو سر و صدا بلند شد؟ حسن علی سرش را از روی کاسه زانوش برداشت و گفت: خیلی ممنون که آمدید، چیزی نیست، زحمت کشیدید، حالا اگر تشریف ببرید به کار و زندگیتان برسید بد نیست. همسایه ها زیر گوش هم پچ پچ کردند و لب و لوچهشان را کشیدند تو هم و رفتند. حسن علی رو کرد به بچه ها که: چیه؟ چرا مرا نگاه می کنید؟ بروید سر درس و مشقتان، به کار بزرگترها کار نداشته باشید، بگذارید به بدبختی خودم بمیرم. زن دلش به حال حسن علی سوخت و استکانی چای گذاشت جلوش که: اگر دلت به این خوش است باشد، من سنگ نخواستم. خودت را ناراحت نکن، ما لایق سنگ و اینجور چیزها نیستیم، زیر همان خاک ها میخوابیم و میپوسیم. و چشمهایش پر از اشک شد. حسن علی استکان چای را برداشت، حبه قند را زد تویش و گذاشت رو دهانش. کمی نرم شد و گفت: چشم، بگذار دست و بالم باز شود. این بار که رفتم شهر برای تو هم سنگ قبر میخرم. حالا نمیخواهد جلوی بچه ها گریه و شیون راه بیاندازی. لابد همه شعرها مال پدر است. کسی برای مادر بیچاره شعر نمیگوید. اتفاقا گفتند، زیاد هم گفتند، برایت شعر خوبی پسند میکنم. قصه نخور. عباسی که داشت مشق مینوشت گفت: بابا، بابت سنگت خیلی پول دادی؟ به تو مربوط نیست، مشقت را بنویس. به بچه ها این فضولی ها نیامده. زن گفت: خب بچه یک چیزی پرسید، جوابش را بده. برای خودت که خوب خرج میکنی، فقط برای ما خسیس بازی در میآوری. حسن علی چایش را خورد و بلند شد و رفت و پارچه ای نم کرد و آورد. خوب سنگ را پاک کرد و رویش را پوشاند و گفت: دارم به همه تان میگویم، هیچ کسی بدون اجازه من حق ندارد کسی را بیاورد اینجا و سنگ را نشانش بدهد. مگر سنگ قبر هم تماشا دارد؟ همین کارها را کرده اید که مردم پشت سرمان حرف در می آورند. آخرش هم چشممان می زنند. با تو هم هستم مریم. یک وقت دوستهایت را نیاوری که سنگ را نشانشان بدهی. مریم گفت: امروز علی دوتا از همکلاسیاش را آورد و سنگ را نشانشان داد. غلط کرد. حسن علی بلند شد و پس گردنی محکمی زد پس گردن عباسی که چرا بی اجازه همچین کاری کرده. مادر گفت: خب بچه است، میخواهد جلوی همکلاسیاش پوز بدهد. پوز دادن ندارد. وقتی از دنیا رفتم سنگ را ببرید و بگذارید روی قبر، همه میبینند. هر کس هم نمیتواند ببیند، برود از غصه بمیرد.
بعد از شام مادر رو کرد به حسن علی: میخواستی به جای این سنگ دوتا پیراهن برای من و مریم بخری که موقع عروسی دختر فتح‌الله بپوشیم. آخر ما هم آدمیم، چه عیبی دارد جلوی این و آن چیز خوبی تنمان باشد؟ پول خرج چیزهایی میکنی که آدم شاخ در میآورد. حالا تو هم چشم دنبال این سنگ است. رخت و لباستان که بد نیست، تازه برایتان خریدم، همانها را بپوشید و خدا را شکر کنید. مردم میگویند به جای اینکه برای زن و بچه‌اش چیزی بخرد، رفته برای خودش سنگ قبر خریده. حالا اگه برای من خریده بودی میگفتم شوهرم به فکرم بوده. جلوی این و آن سربلند بودم. میدانم، خوب میدانم که اگر هم بمیرم تو از آنهاش نیستی که برایم سنگ بخری. تو زنده بودنم چقدر به فکرم بودی که وقتی مردم باشی. برو ببین مردم برای زنهایشان چه کار می کنند. تو زندگی که ازت طلا و جواهر نخواستم. لااقل وقتی مردم کاری کن که بفهمند توی خانه تو عزیز بودم و احترامی داشتم. گفتم که برای تو هم می خرم. انشاءالله 100 سال عمر کنی، زنده باشی، عروسی بچه ها را ببینی. این که می بینی من برای خودم سنگ خریدم، مال این است که قلبم درد می کند. رفتم دکتر، گفت وضعت خوب نیست. نخواستم به شما بگویم، فکر کردم ناراحت می شوید. حالا فهمیدید چرا پول خرج کردم و برای خودم سنگ قبر خریدم؟ من که بمیرم نمی فهمم مردم چه می گویند. در عوض شما سرفراز می شوید جلوی دوست و دشمن. مریم زد زیر گریه و گفت: بابا، دکتر چه گفت؟ تا دیدت گفت که برو برای خودت سنگ قبر بخر، آن وقت تو رفتی. مادر پرید میان حرفش: باور نکن، پدرت را من میشناسم. این حرفها را میزند که ما نگوییم چرا برای خودت پول خرج کردی. میخواهد خودش را عزیز کند. انگار من آدم نیستم. وضع قلبم خیلی بدتر از توست. دفعه پیش که دکتر آمد تو آبادی گفت: خانم به خودت برس، این رنگ و حال است که تو داری. از چشمهایش خواندم که ماندنی نیستم. حسن علی سرش پایین بود و حرف نمیزد. زن برای اینکه او را به حرف بیاورد گفت: نگفتی برای مادر چه شعری نوشتند؟ سواد داری؟ هوشت هم خوب است، حتما یادت مانده. حسن علی پیشانیش را خاراند و فکر کرد: سنگ خوبی برایت دیدم، گل قشنگی بالایش کندند و زیرش هم نوشتند آرامگاه همسر و مادری مهربان و فداکار. این که شد عین مال تو.
همهش اینجوری است. من چه کار کنم؟ عوضش شعرش خیلی بهتر از سنگ قبر من است. شعر را بخوان. مرگ من بخوان. حسن علی فکر کرد و شعر یادش آمد. رفت از سر ما، سرور ما، تاج سر ما، زحمت کش و مظلوم، خدایا مادر ما. مادر لبخند زد. خوشش آمد. یک بار دیگر هم بخوان. خوب بود. پدر باز هم شعر را خواند و گفت: ببین درست وضع و حال تو را میگوید. زحمت کش و مظلوم. این خوب است ولی اولش بهتر بود. چی بود؟ بله، سرور و تاج سر. ببین چقدر به فکرت بودم. حالا باز هم بگو حسن علی به فکر من نیست. مادر مریم را صدا کرد که بیا شعری که بابات گفت بنویس. مریم تازه رفته بود مدرسه و بلد نبود بنویسد. علی آمد و شعر مادر را نوشت. مادر کاغذی را که شعر رویش بود تا کرد و بست کناره چارقدش و رفت برای حسن علی گل گاف زبان دم کرد و آورد. بخور، برایت خوب است. امروز خیلی جوش زدی. برای قلب هم خوب است. قلبت درد نمی کند؟ خدا عمرت بدهد. واقعا زحمت کش و مظلومی. مریم گفت: تاج سر هم هست. علی گفت: سرور هم هست. همه خندیدند. مادر خیلی خوشحال بود. روز بعد عباسی همه اینها را برای بچه‌ها گفت. شعر مادرش را هم خواند و سر کلاس هم از سنگ قبر پدرش تعریف ها کرد. ته کلاس را شلوغ کرد که معلم اوقاتش تلخ شد. ته کلاس چه خبر است؟ عباسی؟ و وقتی فهمید که حرف سر سنگ قبر است گفت: دیگر سر کلاس کسی از این حرف ها نزند. اینجا مدرسه است و هنوز زود است شما وارد این چیزها بشوید. باید درس بخوانید، علم و دانش بیاموزید. به آینده امید داشته باشید. آینده در دست شماست. حیف است وقت عزیزتان را صرف این چیزهایی که بین بزرگترها رواج دارد بکنید. اگر کسی سر کلاس از سنگ قبر و این چیزهایی که رویش می نویسند حرف زد، می اندازمش از کلاس بیرون. حالا بشین عباسی. وقتی بچه ها سر کلاس بودند، مادر ظرف ها را برداشته بود و برده بود لب جوی پایین آبادی که بشوید. زنهای آبادی صبح که می شد ظرف و رختشان را بغل می کردند یا با فرغون می آوردند لب جوی، بغل هم می نشستند و رخت و ظرف می شستند و با هم حرف می زدند و درد دل می کردند. مادر از سنگ قبری حرف زد که حسن علی از شهر آورده و خیال دارد سنگ قبر خوبی هم برای او بیاورد. زنها با حسادت نگاهش کردند. خوشا به حالت زبیده. شوهر ما که از این جور کارها نمی کند. همه اش به فکر خودش است. توی زنده بودنمان چقدر به ما توجه می کند که بعد از مرگمان باشد. فقط ما را برای کلفتی و خرکاری می خواهد. مادر برای اینکه خوب خودش را نشان بدهد و دل آنها را بسوزاند، کناره چارقدش را باز کرد و کاغذ را درآورد و به یکی از دخترها که سواد داشت نشان داد و گفت: بخوان. دخترک شعر را خواند. زنها گفتند: دوباره بخوان. دخترک خواند. یکی از زنها گفت: زبیده، خیلی کارت درست است. تاج سر و مظلوم و زحمت کش، سرور. چه حرفایی که حسن علی به تو میگوید، چه تعارفهایی میکند. شوهران ما که فقط بلدند اوقات تلخی کنند و فوش بدهند. گاهی هم دست روی آدم بلند میکنند. چند تا از زنها خواستند که دخترک شعر را روی کاغذ بنویسد که نوشت. مادر که به خانه آمد، سه تا از زنهایی که سنگ قبر را ندیده بودند به بهانه‌ای همراهش آمدند و سنگ را از نزدیک دیدند. یکیشان گفت: زبیده، سنگ قبر تو را هم که قرار است حسن علی برایت بخرد همین جوری است؟ نه، مال من خیلی بهتر است. حسن علی می گفت گل بزرگ و خوشگلی بالایش است و زیرش هم نوشتند همسر و مادری مهربان و فداکار. خوش به حالت، یدالله ما که از این کارها نمی کند. سرش و چهار تا درختش و دوتا کرته یونجه. زنها موقع دیدن سنگ آه کشیدند و حسرت خوردند و حرف زدند و رفتند. زنها که رفتند، مادر رفت تو فکر که نکند سنگ را چشم بزنند و بلایی سرش بیاید، مخصوصاً زن عبدالرضا که معروف بود چشمهایش از بس شور است سنگ را می ترکاند. آنجا بود و سنگ را دیده بود. بیچاره حسن علی آن همه زحمت کشیده بود. اگر بلایی سر خودش و سنگش می آمد، خدا می دانست که چه حالی می شد. این بود که زبیده رفت اسفند آورد و دود کرد و دور سنگ گرفت و چرخاند و چند بار از روی سنگ رد کرد و زیر لب چیزهایی خواند و به سنگ فوت کرد و بر چشم بد لعنت فرستاد. مادر خوشحال بود که کار و حرفهای حسن علی تو آبادی پیچیده و بعضی از زنهای آبادی داشتند از زور حسادت میترکیدند. اگر پیراهن برای عروسی میخرید اینقدر خوب نبود و صدا نمیکرد که سنگ قبر صدا کرد و به چشم آمد. مادر خوشحال و خندان دور سنگ قبر حسن علی را آب و جارو کرد و بعد با پارچه افتاد به جانش و با دقت ذره ذره پاکش کرد و زیر لب شعری که حسن علی می‌خواست برایش بخرد خواند. از بس این و آن خوانده بودنش حفظش کرده بود. رفت از سر ما، سرور ما، تاج سر ما، زحمت کش و مظلوم، خدایا مادر ما. بعد رفت از گل گاو زبانهایی که شب پیش برای حسن علی درست کرده بود و هنوز ته کتری بود، ریخت تو استکانی و خورد. خوش بود و صورت تک تک زنهایی که سر جو دیده بود به یاد آورد که چجوری با حسرت نگاهش می کردند و افسوس می خوردند که چرا شوهری مثل حسن علی ندارند. پارچه نو و گلمنگولی نونواری از توی صندوقش آورد و اندازه سنگ برید. دورش را با سلیقه دوخت و چین انداخت و کش انداخت و کشید روی سنگ. بچه ها داستان سنگ قبر حسن علی و شعری که قرار بود روی سنگ برای زنش بکند بردند خانه. سر شب بود. هر که از کوچه های آبادی رد می شد، سر و صدا و داد و قال زن و شوهرها و گریه بچه ها را می شنید. بی خود کرده که گفته من سنگ فلان و بهمان برایت می خرم. آن آدم خسیسی که من می شناسم از این کارها نمی کند. تو رو خدا امشب بگذار راحت باشم، از صبح تا حالا کار کردم، حرف سنگ قبر را بگذار برای وقت دیگر. تو هم باور کردی، حسن علی آدم حق بازی است که لنگش پیدا نمی شود. اصلا این شعری که می گوید درباره مادر گفته اند مال مادر نیست، مال پدر است. رفت از سر ما، سرور ما، تاج سر ما، زحمت کش و مظلوم، خدایا پدر ما، نه مادر ما. حالا هرچی گفته من این چیزها سرم نمی شود. فقط این را می دانم که حسن علی عقلش رسیده که این چیزها را به زنش بگوید. او هم اینها را دستمال دست کرده آورده سر جو تحویل زنها داده و علمشنگه را انداخته. برای من تو عزیزی، ما هنوز جوانیم، چرا باید به فکر سنگ قبر و اینجور چیزها باشیم؟ بگذار از جوانی و زندگی من لذت ببریم. به جای پول دادن برای سنگ قبر می رویم شهر می گردیم، بستنی و فالوده می خوریم. راست می گویی، آدم نباید بابت این چیزها اوقاتش را تلخ کند. شام میخوری برایت بیاورم؟ حالا اگر برای من سنگ نمیخری نخر، برای مادرم بخر. بگذار پیرزن بیچاره دلش خوش باشه که دامادی داشته و به فکرش بوده و برایش سنگ قبر خریده. اگر این کار را بکنی اینقدر خوب است که نگو. اصلا برای مادر خودت هم سنگ بخر، من حرفی ندارم. دعواها و جر و بحثها و قهرها و آشتیهای شب پیش کشیده شده بود به مدرسه. بچه ها از سنگ قبر حرف می زدند و از شعرها و بزرگی و کوچکی و نازکی و کلفتی سنگ ها و اینکه قرار است پدرشان برود و سنگ قبر برای خودش و زنش و قوم و خیش ها بیاورد. هنوز سنگ ها به آبادی نیامده بود که بچه ها بر سر آنها بگومگو می کردند و سنگ ها را به رخ هم می کشیدند و گاهی همدیگر را می زدند. معلم هرس می خورد. آخر چند بار بگویم این چیزها به شما مربوط نیست. شما باید کتاب بخوانید، به فکر آینده تان باشید. کی عکس سنگ قبر روی تخت کشیده؟ آقا ما بگیم؟ بگو جانم. رضا احمدی کشیده. باباش دیشب نشسته روی کاغذ سنگی کشیده که بالایش شمع و پروانه باشد. ما گفتیم چه جوری است؟ او هم روی تخت کشید که ما ببینیم. او تقصیر ندارد، ببخشینش. احمدی بیا تخت رو پاک کن، دیگر هم این چیزها را روی تخت نکش. آقا ببخشید، شما دلتان میخواهد چه جور سنگ قبری داشته باشید؟ خفه شو بی تربیت. آقا چرا ناراحت شدید؟ بالاخره همه از دنیا میروند. خیلی ها توی شهر برای خودشان قبر میخرند، خیلی ها کفن خریدند. بابام گفت جای این حرفا تو کلاس نیست، اندازه فکر شما هم نیست. حالا ساکت برویم سر درسمان. این حرفها به گوش بچه ها نمی رفت. بالاخره آنها توی همان آبادی بین پدر و مادر و بزرگترهاشان زندگی می کردند و مثل توتی هرچه بزرگترها می گفتند یاد می گرفتند. دو هفته نکشید که بابای یوسف آبادی از شهر سنگ قبری آورد که همه اهل آبادی انگشت به دهان ماندند. سنگ قبر را برای خودش خریده بود و می‌خواست روی پدر عباسی را کم کند. سنگ سفید مرمر یک دست بود و بالایش عکس دوتا شیر کنده بودند که داشتند با هم کلکشتی می‌گرفتند. پدر یوسف آبادی هم ارباب بود و هم خوب کشتی می‌گرفت. زیر عکس شیرها هم شعر بود: ای خاک تیره پدر ما را عزیز دار، این جان ماست که در بر گرفته ای. سنگ مرمر سفید بزرگ بود، جوری که سه تا مرده معمولی زیرش جا می گرفتند. پدر یوسف آبادی سنگش را آورد میان آبادی، تکیهش داد به دیوار و به قهوه چی گفت: به مردم چای بده به حساب من. یک سینی خرمای خوب هم گذاشت کنار سنگ که مردم موقع دیدن سنگ دهنی شیرین کنند و فاتحه بخوانند. بچه ها دور سنگ جمع شده بودند و شادی می کردند و خرما می خوردند. روز بعد پدر میرحسینی رفت شهر و سنگی آورد از آن بهتر. سنگ مشکی که با خط سفید رویش نوشته شده بود: خوش آمدی به مزارم، نموده ای شادم. هر روز سنگ تازه‌ای با شعر تازه به روستا می آمد. حسن علی سر تکان می داد و می گفت: بدبخت های حسود، آن کس که اولین بار سنگ قبر آورد مهم است، بعد از آن تقلید است و به درد نمی خورد. هر صبح رویش کهنه می کشید و دست می کشید، به قد و بالایش نگاه می کرد. هنوز هم از پشت چشم‌های کمسویش سنگ را نگاه می‌کند. دولا دولا عصازنان می‌رود، جلوی سنگ می‌نشیند، شعر رویش را می‌خواند و اشک توی چشم‌هایش جمع می‌شود. از بس سنگ را پاک کرده و پارچه مالیده، نوشته‌هاش ساییده و کمرنگ شده. قبرستان آبادی پر از سنگ شده. سنگ‌های رنگارنگ و جوراجور با شکل‌ها و شعرهای کهنه و نو، با قصه های زندگی و وضع مالی طرف و زیارتی که رفته. کنار قبرستان زبیده زیر همان سنگی که حسن علی قولش را داده بود خوابیده است. بالای قبرستان کوه سنگی است. از شهر می آیند و سنگ های کوه را می کنند و می برند، می تراشند، رویش شعر می نویسند. حسن علی 98 سال دارد، اولین کسی است. امیدوارم از داستان امروز لذت برده باشید.